دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز 8 مارس برابر با 18 اسفند روز جهانی زن است. هر ساله در این روز فرصتی فراهم می شود که فعالان زن به کارنامه تلاش های خود نگاهی بیندازند. دستاوردهای فعالیت های زنان برابری خواه ایران از سال گذشته در همین روز چه بود است؟ خلاصه کارنامه فعالان زن در سایت تغییر برای برابری. برنده شدن کمپین 1,000,000 امضا برای نفی قوانین تبعیض‌آمیز، جایزه سیمون دو بوووار برای ابتکار و انتخاب روش مسالمت‌آمیز، اعطای اولین جایزه حقوق بشر بنیاد زوترول به نسرین ستوده، جایزه رواداری آکادمی پروتستان توتینگ به شیرین عبادی و جایزه اولاف پالمه به پروین اردلان. در زمینه قانون، اصلاح قانون ارث به نفع زنان، خارج کردن لایحه حمایت از خانواده معروف به لایحه چند همسری از صحن علنی مجلس، حذف جنسیت از قوانین بیمه ایران، طرح بیمه طلاق در برابر اندل استطاع شدن مهریه زن، تشدید محدودیت‌های آموزشی از طریق سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی، برخورد با زنان از طریق برنامه امنیت اجتماعی، جلوگیری از خروج 128 زن از ایران به علت بدحجابی، صدور 30 سال حبس تعلیقی و 9 سال و نیم حبس قطعی برای مجموعه فعالان زن، حمایت‌های نهادهای مهم بین‌المللی از تلاش‌های زنان، نجات یک زن از حکم سنگسار و حضور 4 زن ایرانی در جایگاه تماشاگران ورزشگاه آزادی در بازی ایران و کره جنوبی. در روز جهانی زن برای بررسی کارنامه تلاش‌ها به سراغ 3 چهره شاخص فعالیت‌های زنان می‌رویم. سیمین بهبهانی، شاعر و کسی که به نمایندگی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا جایزه سیمون دو بوووار را دریافت کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و جایزه رواداری آکادمی پروتستان، و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس. خانم بهبهانی، کارنامه فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد دارای چه ویژگی هایی بود؟
سال پرشوری بود برای خانم ها. اواخر بهار درگیر مامورین خیابانی بودند که چند نفر رو به اصطلاح توهین کردن و راجع به لباسشون ایراد می گرفتن برای وضع روسری ها و غیره که این گذشت. و بعد تابستان درگیر جمع‌آوری امضاهای کمپین بودند که همیشه ادامه داشت و به خاطر همون هم مقداری باز گرفتار زندان شدن، یه چند روزی هر کدوم در زندان ماندن. بعد لایحه‌ای رفت به مجلس در پاییز امسال که اون لایحه ماده 23 اجازه میداد به مردها در صورتی که تمکن مالی داشته باشند چند زن اختیار کنند و هیچ اجازه‌ای هم از همسر اولی نگیرند. و این برای خانم‌ها خیلی گران بود، برای اینکه خیلی تلاش کرده بودن تا از این چاه بیرون بیان و واقعا توانسته بودن که حق خودشون رو در این مورد بگیرن از سالها پیش. ولی یک دفعه دیدیم که این لایحه تقدیم مجلس شده و خوشبختانه خانم ها جمع شدیم یه عده جلوی مجلس و توانستیم که با پافشاری بالاخره موفق شدیم که با آقای تجری که وکیل مجلس بود دیداری بکنیم و بگیم گفته های خودمون رو بهشون، قانعشون کردیم که این ناروا هست و خوشبختانه این لایحه تصحیح شد. و حالا هم امسال کمپین 1,000,000 امضا موفق شد که دریافت جایزه سیمون دو بوووار را بکنه و این جایزه به ما تعلق گرفت، به کمپین تعلق گرفت و خوشبختانه خانم ها هم به من امر کردن که من بگیرم این جایزه رو، این تابلو رو براشون بیارم و رفتم و این لوح رو گرفتم و آوردم و تقدیمشون کردم و امیدوارم که سال آینده برای خانم ها سال موفقیت و پیروزی باشه و بتوانیم مشکلاتی رو که داریم رفع بکنیم و موارد نابرابری حقوق زن را هم بتوانیم تنظیم بکنیم که بشود که مرد و زن با هم حقوق برابر داشته باشن.
خانم بهبهانی، آیا فکر میکنین که همسویی کافی میان تشکل‌های زنان به وجود آمده؟
ببینید، الان در حال حاضر زن‌های ایران یک هدف دارن. در هر جمعیتی که جمع شده باشن، هر تشکلی که داشته باشن، خب مسلمه که خیلی این جمعیت اگر بخواد فعالیت کنه چندین تشکل باید داشته باشه، ولی هدف این تشکل‌ها همه برابری هست. بنابراین ما نمیتونیم که اولا این همه زن رو در یک جا جمع کنیم، چون جایی نداریم، امکاناتی نداریم، دائما زیر نظر و زیر به اصطلاح مراقبت نیروها هستیم. اینه که خب هر تشکلی کار خودش رو میکنه، روشنگری میکنه و در نهایت همه با هم یک هدف دارن.
زنان فعال متمایل به جناح‌های مختلف سیاسی، مثلا جناح اصولگرا، جناح اصلاحگرا، و زنانی که به دور از جناح‌های حاکم جمهوری اسلامی هستند، تونستن بر سر بعضی خواست‌ها و منافع مشترک به توافق برسن؟
اگر بخواهیم که ما شروع کنیم به اینکه چه کسی چه عقاید دینی داره و وارد این مرحله بشیم، اصلا به جایی نخواهیم رسید. الان ما داریم زنهایی که با چادر هستن میان توی تمام فعالیت‌های ما شرکت میکنن، دلش میخواد چادر سرش کنه، اصلا برای ما مطرح نیست. اون ما مسئلمون مسئله برابری حقوق زن و مرده، بنابراین اصلا برای ما مطرح نیست که کسی چه مذهبی داره یا نداره.
موانعی که جلوی راه بهبود وضعیت زنان هست کدومن؟
ببینید، موانعی سر راه نیست الان. فقط اگر دولت کارشکنی نکنه و موافقت بکنه و مرافقت داشته باشه، ما میتوانیم با کمال آسودگی به هدفهای خودمون برسیم. ما چیز زیادی نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم که حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم، بتوانیم درس بخوانن زنهای ما، بتوانن در همه دانشگاه ها شرکت کنن، در ورزش شرکت داشته باشن، در طب شرکت داشته باشن، به یک زن طبیب بتونه مرد مریض را هم ببینه. نمیدونم، ما میخواییم که زن به چشم زن و یه موجود شکست پذیر تلقی نشه. ما میخواییم که زن مثل مرد همون کاری که مرد ها میتونن بکنن انجام بده.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388، چی هست؟ کدوم یک از خواستها در بالای فهرست جای گرفتن؟
ببینید، این مسائل بسته به پیش آمد داره. یه وقت هست مثلا فرض کنید گرفتن حق ارث مثلا در اولویت قرار میگیره. یه وقت هست مثلا زن باید برای پوشش خودش مثلا اولویت تشخیص میده که ببینه چجوری پوشش داشته باشه. یه وقت هست برای ورزشه. ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که سال دیگه تمام هم و غممون رو سر چه مسئله‌ای بذاریم. مسائل زیاد مهم نیستند، مهم این است که ما دنبال این آزادی بریم و اون چرا که میتوانیم و زودتر میتوانیم انجام بدیم اونو انجام بدیم. فعلا من فکر میکنم پیش خودم مسئله صیغه رو که تا حالا مجلس مطرح شده بوده و زیادم پیش البته گرفته نشده، من فکر میکنم این مسئله صیغه رو باید اول حلش کرد. یک مسئله ای است که موجب هم سرشکستگی برای زن ها میشه، هم مشکلات دیگه فراهم میاره. اینه که مسئله صیغه باید حل بشه.
خیلی ممنون خانم بهبهانی. حالا بریم سراغ خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل دادگستری و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های زنان ایران. خانم عبادی کارنامه فعالیت‌های زنان رو، زنان برابری طلب رو در سال 1387 چطور ارزیابی می‌کنید؟
نکته قابل توجه تغییر قانون ارث زن از اموال شوهر است که در مجلس به تصویب رسید و امیدوارم که به تصویب نهایی هم برسه، که این یک نکته مثبتی بود. و اما سایر مشکلات هنوز به قوت خود باقی است و در مجموع احکامی که صادر کردند و فعالین حقوق زن رو محکوم کردند. نکات منفی این کارنامه است که من میتوانم اظهار تاسف بکنم از اینکه خانم عالیه اقدام دوست الان در زندان هستند. ایشان به 3 سال 7 محکوم شدند. جرم او فقط این بود که با قوانین تبعیض‌آمیز مخالف بود و معتقد بود که زن هم مانند انسان همان حقوقی رو بایستی داشته باشه که قانون معین کرده. در دادگاه به 3 سال 7 محکوم شد و الان در زندان. حبس او برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفریه و حکم غیر عادلانه است. ما شکایت کردیم، از ماده 18 استفاده کردیم و امیدوارم که دستور تجدید رسیدگی صادر بشه و ایشان هر چه زودتر آزاد بشه.
به نظر شما موفق بوده فعالیت‌های زنان تا چه حد؟
به نظر من جنبش زنان بسیار موفق بوده و موفقیتش در متحد کردن زنان و تمرکز افکار عمومی روی خواست‌های بر حق زنان است. اینکه ما بتوانیم ظرف 1 یا 2 سال تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح بکنیم، این در حقیقت یک مسئله است که زیاد نمیشه روش حساب کرد. اما دستاورد بزرگ ما اتحاد زنان است و توجه و تمرکز افکار عمومی روی خواستای زنان. مهمترین مسئله این است که جنبش برابری خواهانه در ایران مسالمت‌آمیزه. تحت هیچ شرایطی فعالین حاضر نیستند دست به خشونت بزنند، کتک می‌خورند و نگاه می‌کنند و حداکثر آن که افرادی که مضروب می‌شوند به دادگستری جمهوری اسلامی می‌روند و دادخواهی می‌کنند. هرچند که متأسفانه دادخواهی زنان تا کنون منتج به اجرای عدالت نشده، اما این نشان از آن دارد که زنان آموختند چگونه بایستی خواستهای مدنی و بر حق خود رو در جامعه بیان کنند.
چشم‌اندازی هست که بر اساسش بشه دید که همکاری بین جناح‌های مختلف سیاسی بر سر مسائل خاص منافع خاص صورت بگیره.
من اساساً بایستی بگویم که جنبش زنان رو بایستی از مسائل سیاسی و دعواهای سیاسی ایران به دور بایستی نگاه داشت و زنان خود رو نبایستی داخل در جناح بندی های سیاسی و منازعات سیاسی که ناظر به قدرت است بکنند. خواست های زنان خواست های مدنی و برحقه و هیچ گروه و هیچ دسته‌ای نیست که بخواهد بگوید زن موجودی است ضعیف، نابرابر و بایستی تبعیض بین اینها گذاشته شود. در مراجعه‌ای که زنان طیف‌های مختلف به مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب طرح جدید قانون خانواده کردن این را نشون داد که زنها ممکن است به گروه‌های مختلف سیاسی هم تعلق داشته باشند، اما الان همگی به این عقلانیت رسیدند که زن ایرانی خواهان تساوی حقوق و بایست این قوانین بر مبنای تعهدات بین المللی ایران مبنی بر نفی هر گونه تبعیض اصلاح بشه.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388 چیه؟
به نظر من مهمترین مسئله اصلاح قوانین تبعیض‌آمیزه و بعد بایستی به دنبال اجرای صحیح قوانین بود و در زمینه اصلاح قوانین اولویت با آن دست از قوانین است که ناظر به همه زن هاست و این مربوط می شود به قوانین خانواده، زیرا که هر خانواده‌ای به هر حال با این قوانین برخورد داره. امیدوارم روزی اجازه داده شود که زنان 8 مارس را به همان گونه که مایل هستند در ایران جشن بگیرند.
آرزوی شیرین عبادی، برنده نوبل صلح. میهمان بعدی برنامه دیدگاه ها نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج لس آنجلس هست. خانم توحیدی، از لحاظ جامعه شناسی وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت‌های مختلف و به این نتیجه میرسیم که یه فعالیتی تبدیل به جنبش شده، لابد اینا یه شاخصایی داره. اگر ما بخوایم به اون چیزی که در ایران میگذره نگاه بکنیم، به فعالیت زنان، آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که تبدیل به یک جنبش شده؟
جواب سادهش اینه که بله، ولی به چه معنا؟ جنبش‌های اجتماعی تعریف متفاوت
متفاوتی شده. اگر با تعریف کلاسیک جامعه شناختی به جنبش زنان نگاه کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که هنوز جنبش اجتماعی در جریان نیست، چنانکه بعضی از جامعه شناسان ایران یا روشنفکران این عقیده رو دارند. اما اگر با تعاریف جدید و با جنبش‌های اجتماعی نوین آشنایی بیشتری داشته باشیم، می‌بینیم که اتفاقاً پارامترها و اون معیارهای تعریف از جنبش اجتماعی نوین در مورد جنبش زنان ایران کاملاً صادقه.
کدوم پارامترها مشخص می‌کنه که اونچه در ایران می‌گذره جنبشه؟
ببینید، جنبش‌های نوین اجتماعی دیگه مثل جنبش‌های کلاسیک حزبی نیستند، طبقاتی نیستند، مثلا جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های حزبی ایدئولوژیک گذشته، که مثلا تظاهرات بیرونیش هم مارچ‌ها، تظاهرات‌ها، تشکیلات خیلی شکل یافته با سلسله مراتب و مرکزیت و غیره باشه. جنبش‌های نوین اجتماعی بیشتر هویت طلب هستند و فرا طبقاتی هستند، بیشتر روی مسائل مدنی و خواسته های مشخص گروه های اجتماعی دور میزنند، مثلا جنبش های مربوط به محیط زیست یا جنبش های ضد جنگ یا جنبش های قومی، جنبش های زنان. این جنبش ها طبقات مختلف رو در بر میگیرند و خواسته هاشون خواسته های بیشتر منافع گروه خاص خودشون هست و معمولا هم از لحاظ تشکیلاتی یک تشکیلات منضبط و منسجم سازمان داده شده ندارند. معمولا اینها چند مرکزی هستند، چند رهبری هستند، چند صدایی هستند. تشکلشون بیشتر خیلی انعطاف پذیر و شبکه‌ای داره. گروه‌های مختلف هستند که گاهی حتی با هم در رقابت هستند برای نمایندگی کردن جنبش. ما همه این خصوصیات رو اون وقت در جنبش امروز زنان می‌بینیم که بیشتر ایجاد یک گفتمان اجتماعی میکنن، ایجاد ارزش‌های فرهنگی جدیدی میکنن که ما باز نمودهاشو در ایران میبینیم. یعنی گفتمانی که حرکات زنان، نوشته‌های زنان، نشریات زنان، سایت‌ها و گروه‌هایی که تا حالا وجود داشته در جامعه به راه انداختن، حداقل در سطح نخبه‌ها و جامعه روشنفکری و مطبوعات ایران و حتی در سطح بحث‌های حوزه‌های دینی و مذهبی در میان علمای دینی هم تأثیرشو گذاشته، به طوری که امروزه می‌بینیم حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطالبات اونها هستش که با حالتی یه نوع لجبازی میان مثلا یه لایحه حتی خیلی عقب‌گراتر، اون لایحه به اصطلاح خانواده که در واقع ضد خانواده و زنان بود رو ارائه دادن. خود این عکس‌العمل ها نشان دهنده جدی گرفتن چالشی هستش که از طرف گروه های مختلف زنان و عموما جنبش زنان مطرح شده. یعنی من میخوام بگم هم یک پارامتر اصلی که نارضایتی باشه داریم، به شدت بخش مهمی از زنان جامعه ما از وضعیت کنونی، از سیاست هایی که در مورد مسائل جنسیتی اعمال میشه ناراضی هستند، از حقوق تبعیض‌گرا و شهروند درجه دوم حساب شدن ناراضی هستند. بسیاری از زنان ما باسواد شدند، بسیاریشون آگاه شدند به مسائل اجتماعی، به حقوق خودشون که در گذشته این وجود نداشت. یعنی ما هم سطحی از آگاهی رو در جامعه و سطحی از مطالبات و انتظارات رو داریم که در تاریخ ایران بی سابقه بوده، به دلیل رشد آگاهی، به دلیل جهانی شدن و ارتباطات بین‌المللی و اطلاع رسانی مطبوعاتی و رسانه‌های به خصوص جهانی که وجود داره، و هم سطح دانش زن رو بالا رفته و تعداد زنان طبقه متوسط شهری که حرفه‌مند هستند، شاغل هستند بیشتر شده. همه این عوامل دست به دست هم داده که پایه مادی و ذهنی یک جنبش اجتماعی رو به وجود بیاره و به وجود هم آورده.
خانم توحیدی، حالا لابد یه شاخصه‌هایی هم وجود داره برای اینکه ببینیم که آیا یه جنبشی موفق نیست، تا چه حد موفقه، اون چیزی که در ایران میگذره موفق بوده، نبوده، تا حدی بوده، چجوریه؟
ببینید، اولین نشانه یک جنبش اجتماعی موفق بودنش نیست. اولین نشانش وجودشه، صدای اعتراضشه، صدای مطالباتشه و
شکل‌گیری گفتمانش، یعنی تدوین کردن نظریه خواسته هاست، یعنی اینکه ما بتونیم اون چیزی که ناراضی هستیم و اون چیزی که دردمون میاد ازش به زبان بیاریم، فرمول بندیش کنیم یا توی چارچوبی بیان کنیم که برای مردم قابل فهم باشه و برای خودمون هم روشن‌تر بشه که چی نمی‌خوایم و به جاش چی می‌خوایم. این مرحله رو ما داریم طی می‌کنیم. این خودش یک گام بزرگیه، یعنی خود این جنبش سازی و درون سازی و گفتمان سازی و چارچوب انداختن خواسته ها و بیان یک دورنگری که چی میخواییم در آینده، اینها داره انجام میشه. در به خصوص یک سال گذشته گروه های مختلف زنان با وجود تفاوت هایی که با هم دارن، که این تفاوت ها اتفاقا خیلی طبیعی و حتی لازم هم هست، تونستن سر مثلا اعتراض به لایحه خانواده با همدیگه همکاری کنن. این همکاری که ائتلافی که علیه این قانون بسیار زن ستیز و خانواده ستیز ارائه شد در مجلس، خودش یک نشان مهمی از موفقیت اولیه جنبش زنان هست که هم وادار به عقب نشینی کرد این آقایون و متاسفانه بعضی خانم هایی که از این لایحه دفاع می کردند، و همین که به همبستگی درونی این گروه های مختلف زنان از بزرگ بانوی شعر و ادب ایران گرفته خانم سیمین بهبهانی تا مثلا خانم اعظم طالقانی که یکی از پیشکسوتان زنان مذهبی و به نوعی سنتی جامعه ما بودند، یک ائتلاف وسیع از انواع وکلا و فعالین و معلمین و خانه‌دارها و دانشجویان و فعالین مسائل زنان رو در بر گرفت که خودش به نظر من در تاریخ جنبش زنان یه نقطه عطف مهمی بود. حالا درسته که باز در عکس العمل اومدن یه عده سند ازدواج رو طوری نوشتن که مسئله مهریه رو به جای اندل مطالبه کردن، اندل استطاعه، یعنی این که مردا هر وقت استطاعتشو داشته باشن و توانایشو داشته باشن مهریه رو بپردازن به جای این که وظیفه‌شون باشه یا حق زن باشه. یعنی یه سری اومدن این شکلی به صورت نامرئی به زنان ضربه زدن که خب در مقابل این هم زنان نیستن. یا مسئله این که همون لایحه میخواست چند همسری رو یا صیغه رو خیلی تسهیلات بیشتری ببخشه به نفع مردان نوکیسه. خب این مقاومت ها خودش به نظر من موفقیت بوده، اگرچه ما به صورت مشخص نتونستیم هنوز اصلاحاتی در قوانین به وجود بیاریم، فقط تونستیم جلوی عقب رفتن رو بگیریم، اما خود این تجربیات داره به جنبش زنان شکل میده، پختگی میده، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و شبکه سازی.
گفته میشه برای اینکه فعالیت ها موفقیت بیشتری داشته باشه همیشه باید یه مقدار هزینه رو با فایده سنجید و دید که روی کدوم قسمت اگر تلاش گذاشته بشه ضربه کمتر میشه و موفقیت بیشتر میشه. توی چشمانداز آینده فعالیت های زنان کدوم یکی از خواستاشون ممکنه که ملموستر باشه حل کردنش؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خب اینو باید فعالین در داخل ایران بهتر تشخیص میدن. مثلا به درستی تشخیص دادن که کم ضربه پذیرترین و موضوعی که بیشتر نیرو رو میتونه بسیج کنه همین قوانین خانواده است، چرا که خطر هوو، ناثباتی خانواده و ناسلامتی روابط خانوادگی، مخصوصا ضربه هایی که طلاق یک جانبه، یعنی حق یک جانبه مرد برای طلاق و حق یک جانبه مرد برای چند همسری، برای صیغه و غیره، به سلامت خانواده، به سلامت روحی بچه ها و فرزندان یک خانواده و غیره میزنه، مسئله نیست که شامل حال فقط مثلا زنای شمال شهر یا زنای غیر مذهبی بشه. این مشکلیه که همه زنا میتونن حسش کنن با گوشت و پوستشون. در نتیجه دور مسائلی که بیشترین شمولیت رو داره، یعنی درد مشترک بیشترین تعداد گروه های مختلف زنان هست، جمع شدن هم نیروی بیشتری میده به حرکت زنان و هم نتیجه‌ای که میبخشه امید بخشی بیشتری به بار میاره. خب البته ما به دلیل فشارها و تشدید سرکوبگری در سیاست دولت کنونی هزینه های زیادی هم در طی سال گذشته پرداختیم، ولی در کنارش از لحاظ بین‌المللی پیشرفت‌هایی هم داشتیم، جوایز بین‌المللی که از طرف نهادهای فرهنگی و مدنی غیر دولتی به زنان پیشرو ما داده شد یا به گروه‌های فعال این جنبش مثل کمپین 1,000,000 امضا داده شد، مثل جایزه سیمون دو بوار یا جایزه‌هایی که به بعضی از وکلای حقوق زنان مثل خانم ستوده و آقای سلطانی، جایزه که به خانم پروین اردلان داده شد، اینا همه اعتبار بین‌المللی و احترامی که جامعه بین‌المللی امروزی برای مبارزات مسالمت‌آمیز و مشروع و دنیا پسند زنان قائل میشن خودش یه نوع پیروزیه. یعنی من میخوام بگم ما در سال گذشته علی‌رغم مشکلات و هزینه ها و زندانی دادن و دستگیری پیروزی هایی هم داشتیم، منتها مشکلات و اختلاف هایی هم بوده که خیلی نیرو گرفته از فعالین جنبش زنان. این اختلافات درونی هم باید که از به نظر من اگر امروز فشارها و مشکلات و هزینه‌های زیاد حرکت اجتماعی باعث کند شدن و محدود شدن حرکت بیرونی فعالین شده، باید این مشکل رو به یه فرصت تبدیل کنند برای پرداختن به درون و استحکام درونی، اعتمادسازی بیشتر و سلامت بخشی به روابط درونی گروه‌ها و همینطور به روابط مابین گروهی، یعنی به همکاری بیشتر بین گروه‌های مختلف زنان.
کارنامه فعالیت‌های زنان برابری طلب ایران در سال 1387. با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه‌ها، سیمین بهبهانی، شیرین عبادی و نیره توحیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.